والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى السيدين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض يمينا فامشوا في مناطبها فكل من رزقه وإليه النشور ولا يغري بأجر التخرج لربه آيات سوره المباركة ملكة و با این مطالب شروع شد تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر که اجمال و خلاصه این است زمان همه کار خلقت به وقت خداوند متعال به دست یک خدای علیم حکیم مدبر علیم حکیم قادر توانای علی الاطلاق و بنابراین در همه اونها حکمت و غایت و هدف نهفته است بالخصوص مسئله مرگ و زندگی انسانها را که این یک امر بیهوده و باطل و پوچی نیست اون با مطرح فرمود که الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا اینها را قبلا گفته این دیگه به تشریح نمی‌پردازیم همین قدر عرض می‌کنیم که به این آیات اینجا برسیم بعد مسئله این که خلقت مرگ و زندگی برای چنین آزمایشی هست آزمایش احسن العمل به بیانی که قبلا گفتیم خود به خود ایجاب می کند که وحی و نبوتی باشد برای راه نمایی همین احسن العمل یعنی انبیا آمدن برای اینکه انسان را کمک بدن و اعانت کنن که راهی را تو خودش به عنوان یک آزمون که این لازمه نوع خلقت انسان هست برای اینکه به عنوان یک آزمون کارش را انجام بدهد از این جهت است که مسئله نبوت است و هدایت است و راهنمایی است و تبشیر است و انذار ترتیب اثر دادن به این راهنمایی ها و ترتیب اثر ندادن به این راهنمایی ها که سرنوشت انسان را تعیین می کند بعد در آیات قبل از این آیات وضع مردمی را که سرنوشتشون عذاب هست وضع اونها را ذکر فرمود و حتی مکالمه‌ای که میان اونها و خزنه جهنم رخ میدهد اون را هم برای عبرت آموزی نقل فرمود که که کل ما الغیتی ها فوج سألهم خزنتها علم یأتکم نذیر، آیا نذیر و منذر و اعلام خطر کننده کسی که چنین پایانی را اعلام خطر کرده باشد نیامده بود برای شما؟ گفتن چرا، آمده بود، ولی ما اونها را تکذیب کردیم و نسبت دروغ دادیم. بعد خودشون گفتن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر امروز سخن اونها را شنیده بودیم و اگر یا اگر در اون روز فکر کرده بودیم و تعقل کرده بودیم و به عقل خودمون ترتیب اثر می دادیم، به فرمان عقل خودمون ترتیب اثر می دادیم، امروز چنین سرنوشتی نداشتیم. خب اینها مربوط به آیات گذشته بود. حالا گفتیم که با اون فلسفه خلقت که قرآن ذکر فرمود، سرنوشت نهایی انسان را ترتیب اثر دادنها به اون تبشیر و انذارها و ترتیب اثر ندادنها تعیین می کند. اون قسمت مربوط به گروهی است که ترتیب اثر ندادند و بلکه ترتیب اثر ضدش دادند و تکذیب کردند. حالا نقطه مقابل، و اما اونها که به خدا ایمان آوردن و قهرن به عدل الهی ایمان آوردن، به حساب و کتاب ایمان آوردن، که لازمه ایمان به ذات الهی، ایمان به عدل الهی و ایمان به حساب و کتاب الهی، و لازمه همه اینها خشیت پروردگار است، خوف پروردگار است. لازمه چنین ایمانی خوف پروردگار است. دیگه ما عرض کردیم که معنی خوف پروردگار یکی معناش هیبت پروردگار یعنی درک عظمت پروردگار است، یک معنا. یک معنی دیگر از خوف پروردگار یعنی خوف از عدالت پروردگار. چون این مسئله خیلی وقتا مطرح می شود، خوف خدا یعنی چی؟ مگر خدا یک شیء مخوف است که باید از او ترسید؟ خدا را که می گویم یک شیء محبوب است، و نه تنها یک شیء محبوب است که این تعبیر کوتاه و قاصر است، او یگان ذاتی هست که شایسته محبوبیت هست. مگه خود قرآن نمی فرماید که بگو به این مردم اگر فرزندانتون، همسرانتون، پدرانتون، برادرانتون، فامیلتون، خانه و مسکنتون، کسب و کارتون، اینها براتون عزیزتر و محبوبتر از خدا و پیامبر باشد، پس برید کنار. خدا برای انسان از هر محبوبی باید محبوبتر باشد. پس این چجوری؟ آیا خدا یک ذات جمیل دوست داشتنی است؟ یا یک ذات قهار جبار ترسیدنی؟ کدام یکی از این دو تا؟ هم از خدا خائف بودن و هم محب او بودن و به او امیدوار بودن چجوری؟ گفته این بودی که اون چه به ذات الهی مربوط می شود محبوبیت است، و اون چه به انسان مربوط می شود منشأ خوف و خشیت است. از خدا ترسیدن که علیه عزبالله خدا یه ذات که گزافکاری اونجوری که انسان مثلا از یک آدم جبار دیکتاتور مثلا میترسد که چشمش به آدم بیفتد، یه بهانه علکی بگیرد، بعد مثلا دستور کتک زدن مثلا یا اعدام کردن بدهد، محال چنین چیزی. از خدا ترسیدن یعنی از عدل الهی ترسیدن، از عدالتش، از همین صفت کمالش باید ترسید. مگه عدل ترسیدنیست؟ از عدلم باید ترسید؟ نه، هر آدم نیکوکاری عاشق عدل است. آدم بدکار از عدالت میترسد. پس ترسیدن از عدالت به معنی ترسیدن از عمل خود است. اگر ما میترسیم از عدالت الهی، یعنی نگران این هستیم که خلافی مرتکب بشیم، که وقتی خلافی مرتکب بشیم عدل الهی ما را اخذ خواهد کرد. یا من لا یخاف الا عدله و لا یرجا الا فضله. خب پس لازمه تبشیر و انذار انبیا که همه تبشیر انذارها بر اساس عدل الهی است و بر اساس فضل الهی است، برای اهل ایمان ایجاد خشیت میکند و همین دو معنایی که عرض کردم. ان الذين يخشون ربهم بالغيب، آنون که از پروردگار خود را به غیب و در غیب خشیت دارند. خب مقصود این است که خشیت پروردگار خودشون را دارند. کلمه بالغیب اینجا چه محلی از اعراب دارد؟ کلمه بالغیب ممکن است صفت رب باشد، یعنی آنون که پروردگارشون را، اون پروردگاری که غیب است و در غیب است، یعنی پروردگاری که این پروردگار محسوس نیست، با چشم سر او را نمی شود دید، ولی با چشم دل و عقل می شود او را شناخت و به او ایمان آورد. بعضی از مفسرین هم کلمه بلغیب را به جانشین به اصطلاح یک مفعول مطلق دانستن. اینجا بشه ان الذين يخشون ربهم خشيه بالغيب، آنون که از پروردگار خودشون میترسن، ترسیدنی که این ترسیدن در غیب است، یعنی در حالی که خدا در جلوی چشمشون نمیبینند و خداوند محسوس نیست، معذارش از خدای خود میترسن. این در واقع ان الذين يخشون ربهم بالغيب متضمن دو جمله است. آنون که به خدا که خدا در غیب است ایمان به غیب دارند، الذين يؤمنون بالغيب، و چون ایمان به غیب دارند خشیت از خدای غیب هم دارند. لهم مغفرة و اجر کبیر، برای اینها دو چیز است، دو امر مثبت و منفی. مغفرت آمرزش، انسان هر چه باشد در هر مقامی باشد، در اون مقام باز دچار نوعی لغزش، نوعی کدورت می شود، نیاز به پاک کردن و تنظیر دارد. احدی نیست که از مغفرت خدا بی نیاز باشد، حتی پیغمبر. در زیب آیه سوره انعام که می فرماید من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه، که خلاص خلاصش اینه، هر کسی که به هر مقامی میرسد به فضل الهی است در نهایت امر. پیغمبر فرمود و من و حتی خود من، یعنی هیچ که از خدا طلبکار نمیشه. اگر پای مناقشه در حساب باشد، نقاش در حساب باشد، اگر پای عدالت بخواد باشد به حساب کشی، یعنی تنها مسئله حساب کشی، خدا تو یکی من یکی، میخوام بدونم تو از من طلبکاری یا من از تو. پیغمبر فرمود که چون انسان هر چه داره از خدا داره، اگه بگه تمام عبادتهای من شکر یکی از نعمتهای خداست، همون هم نشده، تو چه برسه داره بیار. این است که هر مؤمنی در درجه اول نیاز به مغفرت دارد، آمرزش، پاک کردن، آلودگی های او را صرف نظر کردن از لغزش ها، از خطاها، از گناهان، از تیرگی ها، این جنبه منفی قضیه است. و بعد هم اجر کبیر و مزد بسیار زیاد. الان یادم افتاد را عیبم ندارد بکنم، چون طبعه یه هفته پیش در روز بود در قوم، یکی از دوستان ما که از اهل علم هست گفت یک جریان خیلی عجیبی، و اون جریان این است که یک نفر از این آقایون قومی ها را نقل میکرد، جوان قومی را، گفت که گفته بود من مرحوم حاج میرزا علی محدث زاده پسر مرحوم آقای شیخ عباس قومی که پارسال فوت کرد چند ماه پیش، و من با این مرد آشنا بودم، بسیار بسیار مرد صالح و صادق و با ایمانی بود که خودم حالا از این داستانها دارم، یعنی واقعا چیزی از روح پدرش مرحوم شیخ عباس در این مرد بود و یه عجایبی داشت این در روابطش با پدرش بعد از مردن و راهنمایی هایی که این پدر این رو بعد از مردن میکرد که داستانها به خود من ناکه فیلن گفت من این آقای زلیر همین در 26 رو خوابش دیدم. از این پرسیدم که فهمیدم هم که تو خواب متوجه شدم که این فوت کرده. گفت از این پرسیدم که مثلا وضعت چطوره، حالت چطور؟ گفت خوب الحمدلله خوب، ولی یه جمله را گفت، گفت امان از نقاش در حساب. این بابا بازاری بوده که این عجیب شیم رو گفتی از من معنی این کلمه رو نفهمیده بود، ولی وقتی از انسان معنی کلمه رو قبلا میدونه، یه از این معنی این جمعه رو که در خواب بهش گفته بودن نفهمیده بود که بعد در دیداری آمده فرصد آقا نقاش در حساب یعنی چی؟ فرصد امان از نقاش در حساب، یعنی حساب رو دقیق رسیدن، یک حسابهایی را دقیق انسان میرسن که آدم خودش نمیدونه، آدم یعنی توجه ندارد و خودش خیال میکنه که یک انبار عمل صالح ما داریم داریم فرستادیم، بعد یک کار ما درسته نمیدونه. وقتی که تفتیش بشود و نقاش بشود، همه اینها مثل کالاییست که این کالا را مثلا بیت زده باشه، سن زده باشه، چی زده باشه. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در همون مرض فوتی شد، عده از اطرافیان سنم بودن گفتن خیلی همچین یک حالت غمناک به خود گرفته بود، و بعد گفت که رفتیم و عملی انجام ندادیم، رفتیم و دست خالی رفت. یکی از اون اصحاب اونجا گفت آقا شما یه حرف رو میزنید، شما دیگه چرا، شما الحمدلله کسی هستید حوزه علمیگر احیاء کردید، شما چقدر مسجد ساختید، چقدر مدرسه ساختید، چنین کردید، چنین کردید، چنین کردید، چنین کردید. برگو همه اینا رو گفت، ایشان حرفی نزد جز یک جمله‌ای که در حدیث هست، فرمود که خلص العمل، خلص العمل فإن الناقد بصير بصير، عمل رو خالص بکن، نقد کن، اون نقاش، اون مناقش اینقدر دقیق و بینا، خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. این است که اهمی و چه اشتباه بزرگ است
که انسان چنین توهمی در خیالش پیدا بشود و بگوید به این که من از مغفرت خدای متعال بی نیازم، ما که کار بدی نکردیم که بخواد ما رو بیامرزد، حالا طلبامونو میخوایم ازش وصول بکنیم، طلبامونو فقط بخوایم وصول بکنیم. این احمقانه ترین حرفی یک بنده در مسائل الهی و در رابطه اش با پروردگار بگوید. فرمود برای اینها مغفرت است، مغفرتون دلالت بر تزمیر، مغفرتی نوعی مغفرت، شستشوی پاک کردنی که اثری خدا دیگه باقی نمیگذارد به لطف خدا و اجر بزرگ. خب اینها دنبال همون مسئله انذار است و بعد مسئله انذار گفتیم دنبال مسئله الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فلسفه خلقت است و او باز به دنبال تبارک الذي بیده الملک است و مسئله انذار و نذیرها و ترتیب اثر دادنها و ندادنها. و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. لیبلوکم ایکم احسن و عملا از نظر احسن و عمل حسن عمل مورد آزمایش قرار بگیرید. یکی از لوازمش این معرفت است که انسان علم داشته باشد که از ذات پروردگار هیچ چیزی، هیچ ذره‌ای، هیچ حرکتی، هیچ جنبشی در ظاهر، در باطن، در هر جا، در حوزه وجود انسان، در خارج از حوزه وجود انسان از خدای متعال مخفی نمیماند. و اثر رو قولکم علی جهروبه، سخن خودتون را سرش بکنید یا علم. این سر و علم برای بشرها متفاوته. من یه حرفی را به صورت سری به شما بگم قهران از دیگران مخفی میمونم، یا علمی در این جلسه اگر بگم نه بر همه آشکار میشود. این دیگه امریست که نسبت به انسانها متفاوت است، نسبت به ذات حق دور و نزدیک علی طبیعه است، سر و علن علی طبیعه است، جهر و اخفاف علی طبیعه است، ظاهر و باطن علی طبیعه است، همه علی طبیعه. و اثر رو قولکم او جهرو به، پنهان کنید سخن خود را یا آشکار کنید. یعنی از نظر ذات حق هیچ فرق نمی کند. انه علیم به ذات صدور، او آگاه است بدون چه که در جوفها و در سینه ها هست، ولی باطن آگاه است. سر و جهر تأثیری در این جهر ندارد. بعد یه بیانی ذکر می کند برای علم احاطی پروردگار، برای این ذات پروردگار چرا عالم است. یه استدلال می کند که این استدلال خود برهان است. ممکنه کسی بگه آقا خب چطور خدا به چه مناطی، به چه مناطی خدا علم دارد به همه چیز، به سر رو، به جهر و به ظاهر و به باطن و به خلاصه به همه چیز. فرماد مناطش خلقت است، چون خالق است عالم است. چون خدا که خالق است، غیر از این است که انسان سامع چیزی است. انسان که صانع چیزی است، یعنی در میان اشیاء خلق شده یک رابطه مکانیکی به اصطلاح برقرار می کند، قطعاتی از آهن، قطعاتی از سیم، قطعاتی نمیدونم از فلز دیگری یا لاستیک یا چی، اینها را انسان با یک دیگر به شکل‌های مخصوص پیوند میدهد، از نیروهای موجود در طبیعت از اونها استفاده میکنه، اسمش صنعت. ولی خالق اون کسی است که به وجود آورنده اشیاء است. وجود اشیاء به اراده اوست، به اراده او حادثند و به اراده او باقیند و او ذاتش احاطه دارد بر فعل خودش. اصلا عالم شأنی ندارد جز این که فعل خداوند است و هر فاعل بر فعل خودش، از اون جهت که اون فعل فعل خودش هست، محیط است. الا یعلم من خلق، آیا اون کس که آفریننده است با آفرینش و خودش عالم نیست؟ یعنی همینقدر تصور بکنید مطلب کافی است. اون که آفریننده است محیط به آفریده های خودش هست، از عالم به آفریده های خودش هست. یک ذاتی که در ذات خودش علم به ذات خود فلسفه این حرف را همیشه میزنن به همین منات هم تقریبا میگوین اونها هم که در باب علم پروردگار به اشیا، ذات پروردگار به ذات خود علم دارد به دلائلی که در جای خودش ثابت شده است، و ذاتی که به ذات خود علم دارد به هر آفریده خود علم دارد، و بلکه اون آفریده اش در عین این که معلومش هست علمش هم هست. فرمد الا یعلم من خلق، آیا اون کس که آفریده است عالم نیست؟ اینجا این جمله را چند جور می شود معنی کرد که معنی هم همه به یک دیگر نزدیک است. یکی این که من خلق فاعل یعلمو باشد، الا یعلم من خلق، آیا اون ذاتی که آفریننده است نمیداند؟ مفعول و محذوف است، یعنی نمیداند، آگاه نیست از وضع مخلوق خودش، یعنی واضح هست که آگاه است. یکی این که من خلق مفعول یعلمو باشد و ضمیر یعلمو به خدا برگردد، الا یعلم الله من خلق، آیا خدا نمیداند کسانی را که آفریده است؟ یعنی آیا خدا این کسان آگاه نیست؟ لازمه آگاهی به این کسان آگاهی به افعال اونها هست. ولی اگرچه بعضی از تفسیر حتی المیزان هم اینجور معنی کردم، اما اون معنی اول بهتر است و تفسیر فخر رازی هم دیدم اون معنی اول ترجیح میدهد به اون بهتر است. کلمه علا، این هم کلمه ایست که در زبان عرب به دو معنا به کار برده می شود. یکی این که مجموعاً علا یک کلمه است که به معنی تنبیه هست، یعنی آگاه باش. علا یعنی هان، معناش اینه که هان، دیگه بیش از این نیست. علا یعلم من خلق، هان ذات حق که خالق است می داند و آگاه است مخلوقات. یکی دیگر این که این کلمه مرتب از دو کلمه گاهی وقتا به کار برده می شود. الف همزه که معنی حرف استفهام است، ولا که حرف نفت علا یعلم و آیا نه، وقت علا می شود آیا نه، اون معنی اول می شود هان، به معنی دوم می شود که آیا نه. همه اینها را که معنی بکنیم یه نتیجه در میاد، از همه از همه اینها یه نتیجه در میاد، اون نتیجه این است که خالق عالم و آگاه به مخلوقات، به دلیل اون که خالق است آگاه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، و اوست لطیف و اوست خبیر. گفتن جمله حالیه حالی هم باشد یا نباشد بر من تأثیر ندارد. کلمه لطیف در قرآن مکرر استعمال شده است و در موارد مختلف هم معانی مختلف دارد، ولی ریشه همه معانی یک چیزه. به طور کلی لطافت یک چیز عبارت است از نوعی صفت در شیء که حس ظاهر همچین آشکار او رو درک نمی کند. یک دقتی میخواد، یک ذوقی میخواد، یک بینشی میخواد که انسان بتواند او رو درک کند. مثلا میگیم لطافتی که در شعر حافظ هست، این لطافت شعر حافظ یک امر محسوس نیست، یعنی یک کلمه در این شعر نیست که اسم این کلمه این لطافت شعر حافظ یک امر محسوس نیست، یعنی یک کلمه در این شعر نیست که اسم این کلمه لطافت این شعر باشه. یک صفت هست، اما یک صفت خیلی دقیق و ظریف که یک حس و یک ذوق خیلی عالی او را درک می کند. در حدیث هست راجع به قرآن که می فرماید که القرآن عباراتون و اشاراتون و لطائف و حقائق. قرآن چهار چیز هست، چهار چیز در طول یک دیگه هست. عبارات یعنی الفاظ، الفاظ را، الفاظ قرآن به همه مردم میشنوند. معانی ظاهری این الفاظ را هم، یعنی ترجمه تحت لفظی این را هم هر کسی میتواند درک بکند. اما قرآن گذشته از اون ترجمه تحت لفظی کلمات یه اشاراتی دارد، یه خود انسان باید فکرش دقیق تر باشد تا اشارات قرآنی را درک بکند. به این ماورای عبارات، از اشارات دقیق تر چیزهایی است که در حدیث هست، لطائف هست. لطائف حتی از اشارات هم دقیق تر است، یعنی خیلی باید ذهن دقیقی باشد و ذهن صافی باشد و بلکه باید ذهن پاک و نورانی باشد که اون لطائف را از قرآن درک بکند. اون وقت در پشت لطائف حقایق هست. به هر حال پس مقصود از چیز لطافت چنین چیزی. بعد میگوین لطیف یک معناش این است، یعنی اونی که دقایق امور را درک میکند، یعنی خدا نه فقط ظواهر امور را درک میکند، اون دقایق را هم درک میکند. این یه معنی لطیف است. ولی در یکی از اخبار و احادیث ما که در اصول کافی آمده است و صادق اون را البته دیدم، این روز رو فرصت نکردم خود حدیث را پیدا بکنم، حدیث خیلی خوبی هم هست، چون جمله از معناش در ذهنم هست و اتفاقا باز در تفسیر فخررازی که باز اون روز نگاه میکردم دیدم این معنا را فخررازی هم ذکر کرده است. این است امام میفرماید به این که لطیف یعنی اونی که خالق اشیایی است که اون اشیا اونقدر دقیقاً که به چشم نمیان. یعنی خدا خالق این اشیایی است، اونها رو شما میبینید و هزاران اشیای دیگر که بشر نمیتونه وجود اونها رو حس بکند، اونها رو آفریده و به اونها هم آگاه. پس معنی لطیف یعنی خالق اشیاء خیلی کوچک و خیلی ریز و اموری که به واسطه خردی لطافتی از نظر خردی به چشم نمیاد. اما در اون حدیث یه بیانات دیگری هست که متاسفانه عرض کردم فرصت نکردم ببینم، یادم هست که در این کتابی که مرحوم شازده خسروانی ترجمه کرده است به نام خدا در طبیعت مال سلام آریون، کتاب خوبی است، مرحوم شازده خسروانی دوست عزیز قدیمی جناب آقای دکتر بدیعی، خال مرحوم خالصی زاده به این کتاب یک پاورقی ها نوشته است. در یه جا که مؤلف برای اثبات ثانه استدلال می کند به همین اشیاء ریز و ذره‌بینی و سلول و اینجور چیزها، خالصی زاده همین حدیث را در اینجا آورده است و اون حدیث صراحت دارد. حتی شاید در اینجوری که به نظرم یادم هست تا جمله یادم هست که امام می فرماید خداوند حیوانات کوچکی آفریده است، لطیف است، یعنی خالق موجودات لطیف و حتی جندارهای لطیفی هست که این جندارها به چشم میاد. پس وقت من آیه می شود علای علم من خلق، آیا اون که آفریده است می داند؟ چون مردم فکرشون راجع به همین کارهایی خودشون میکنن، حرفی میزنن، یواش بگن، بلند بگن، زیاد کن و هوال لطیف، او خالق اینقدر اشیاء است که شما از وجود اونها به واسطه لطافتتون آگاه نیستید و خبیر است به همون لطیف، به همون اشیایی که لطیف به لطف خودش و به لطافت خودش اونها را خلق کرده است. یعنی این مقدار مخلوقاتی که شما سراغ دارید، اینها رو که میدوندید چی؟ اینقدر مخلوقاتی دارد که شما از وجود اون مخلوقات هم آگاه نیستید و اون به اون مخلوقات هم آگاه هست. خوالذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. در آن واحد در این آیه هم توحید رو ذکر کرده، هم معاد رو ذکر کرده و هم تکلیف و وظیفه انسان رو ذکر کرده. اوست اون کس، اون ذاتی که زمین را برای شما ذلول و رام قرار داد. هم صوفی مناکبه ها، این زمین که ذلول، حالا من این زمین را بعدم عرض می کنم، این زمین را که خدا برای شما ذلول و رام قرار داد استفاده کنید. هم صوفی مناکبه ها، این آیه تعبیری است که کلمه‌ای در اینجا به کار برده از قرآن کریم که خودما در توجیهش تا یه اندازه‌ای، یعنی نه در توجیهش، در درک لطفش تا یه حد زیادی عاجز بودن. ذلول در اصل لغت عرب به معنی شتر رام، حیوان رام و از در زبان خصوصا در باره شتر که خیلی گفتن شد ذلول من، حتی اینکه ذلول من یعنی حیوان رام من. بله بله این خیلی شده ذلول. البته کلمه ذلول که به معنی رام است، بگوییم که در اصل در معنای شتر رام است، ولی حالا کلمه ذلول را در غیر مورد شتر هم به کار بردن و معنای مطلق یک شیء رام را بخوان قصد بکنن معنی ندارد، ولی در اینجا یک قرینه ای هست که نه تشبیه بیش از این حرف هاست. اما زمین را برای شما ذلول قرار داد، معلوم شه تشبیه به همون خود ذلول، به همون حیوان هست، چون میگه فمشو فی مناکبها، منکب که این قسمت روی شانه رو میگن، روی شانه انسان و حیوان، فرض کنم که اینجا که استخوان به اصطلاح دست و بازو با پشت متصل می شود، اینجا این قسمت را در انسان مثلا میگن که منکر، و در حیوان هم همون قسمت هایی که متصل به پشت حیوان می شود میگن منکر. این است که مثلا میگن که در سر میگن که مردمی که در خراسان یا در اغلب بلاد ایران، البته نه در همه، اصلا در شمال ایران و شرق ایران هستن، برای قبله ستاره جده ای را که سیش میگن جدی است، این ستاره قطب را روی منکب راست یا منکب راست قرار بدن، یعنی همچی بیستن که اون ستاره بی اینجا بخورد و رو به قبله ایستادن. قرار دمید است که منکب اینجا را میگن. قرآن اینجا زمین را تشبیه کرده به یک حیوان رام، به یک شتر رام، و میگه روی منکب های این حیوان راه برید. این دیگه دلیل برای این که نه، تشبیه مخصوصا به این حیوان شده است، چون کلمه تمشکی من از راه مقصود، البته مقصود اصلی از این است که از زمین خدا استفاده بکنید و کلوم رزقه، و از رزق پروردگار که در این زمین قرار داده است، و جعلنا لکم فیها معایش، لکم فیها معایش، ما در زمین، در آیه این سوره اعراف است، ما در زمین برای شما اسباب معیشت و زندگی را قرار داده ایم. استفاده بکنید از اون چی که در زمین مایه معیشت و روزی برای شما قرار داده ایم، و بدانید که اینها همه کارهای حساب شده است، تصادفی و اتفاقی نیست. به موجب یه علل اتفاقی قضایا به اینجا رسیده باشد، افکار مادی، یک امر تصادفی و اتفاقی سبب شد که خورشید از زمین، از خورشید جدا شد، بعدم یک امر تصادفی و اتفاقی سبب شد که حیات در روی زمین پیدا شد، بعدم هی امر تصادفی دیگر، امر اتفاقی دیگر، امر تصادفی دیگر و اتفاقی دیگر، حالا بالاخره این مجموع تصادفات و اتفاقات نتیجه این شده که حالا ما مواجه شدیم با یک سلسله چیزها، این درخت ها، این میوه ها، این از کنم که مایه مثلا روزی های دیگر، این کشت ها، گندم ها، جو ها، خرما ها، امثال این ها هم و چیز. حالا اگر ما مثلا به صورت یه موجود خلق شدیم، دارای دندان هستیم، دارای معده هستیم، دارای چی هستیم، و اگر هم حالا اتفاقا این میوه ها با ذائقه ما جور در میاد، و اگر این سایر مواد زمین جور در میاد، همه یه سلسله تصادفات هست. نه، یک نفر موحد که میگوید تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، به نظر شما اینها تصادف و یک کار حساب نشده میاد؟ از نظر شما جدا شدن زمین از خورشید یک امر تصادفی و اتفاقی است، ولی اینها از نظر خالق کل، همونی که در چشم شما یک امر تصادفی و اتفاقی است، هیچ گونه تصادف و اتفاقی است، غایت و هدف و غرض و یعنی اشیاء حرکت میکنن به سوی یک مقصد. پس اصل مقصد آیه این است که اون چه پیش آمده است به تدبیر اون که پیش آمده است که بیده الملک، چون اول بحث روی این قضیه بود، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، و او اینا را خلق کرده است که شما هم در روی زمین از همین نعمت ها استفاده بکنید. اما بدانید که پایان کار این نیست، یک منزل است برای شما، یک مدرسه است برای شما، یک جایگاه آزمون، لیبلوکم ایکم احسن و عملات و الیه النشور. پس با توجه به این که به سوی او نشر و به سوی او حشر هست و به سوی او بازگشت هست، پس برنامه باید بر این اساس تنظیم بشود، یه نهو مسئله ایکم احسن و عملا. خب نکته ای که بعد علمای عصر جدید از این آیه استفاده کردن این است، میگن آقا چرا قرآن زمین را تشبیه کرده به زلول
به حیوان رام و بعدم میگوید روی شانه های این حیوان حرکت بکنید. از نظر خودم ها معنی ذلول در اینجا این بود که رام است به معنی این که ساکن است، یعنی خدا زمین را رام برای ذلول قرار داد، ناچار بودن اینجور بگوین با هیئت قدیم. میگن معناش این است که خدا زمین را برای شما ساکن قرار داد. قرار این سوال باقی موند، واقع تشبیه کردن زمین به یک امر ساکن و آرام دیگه چیز دیگری نبود که بیان به شطور رام تشبیه بکنن و به شطور راهوار تشبیه بکنن. این که تشبیه خدا است که این زمین را برای شما یک مرکب سائر در حال حرکت قرار داد، اما رام و هموار مثل قطار اگه بخیم بگیم، البته در مقایسه یا مطلوب های دیگر رو خودمون میگیم، در حالی که داره حرکت میکنن شما توش حرکت میکنن، یا هواپیما در یک شرایط خاصی وقتی که روی خط افقی حرکت میکنن انسان حس نمیکنه که اصلا حرکت میکنن، شما ببینید دوستی روی او هر توی او حرکت میکنید در حالی که اونم حرکت خودش داره انجام میده. گفتنی اشاره به حرکت زمین. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسَفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. بعضی ها خیال میکنن که وضع موجود در جهان در طبیعت یک وضع 100% مکانیکی و 100% ریاضی است، یعنی یک امری است که خلاف اون که الان وجود دارد ممکن نیست و محال است. همینجوری که 5 5 تا 25 تا، این دیگه فرض این که 5 5 تا 26 تا باشد فرض یک امر محال است، یا 24 تا باشد فرض یک امر محال است. ولی این فلسفه یک فلسفه به اصطلاح مردودی است. عوامل مکانیکی در جهان حکم فرما هست، ولی عوامل دیگری هم بر جهان حکومت می کند. مثل این است که بر بدن ما اونجور عواملی که با فرمول ریاضی حکم فرما هست وجود دارد. مثلا قوه ثقل، قوه جاذبه، این قوه جاذبه یه قوه است که طرز عملش نظیر طرز عملی امور ریاضی است. یعنی ما مثلا حجم بدنمون اگر فلان مقدار اگر باشد، فاصلمون تا مرکز زمین چقدر باشد، حتما ما یک ثقل معینی داریم، سنگینی معینی داریم که از اون حد نه یه ذره بیشتر است نه یه ذره کمتر. از نظر اقتضای قوه جاذبه زمین ما اگر این بالا اگر باشیم، روی سقف اگر باشیم، پامونو بذاریم کنار پشت بام فوراً میره. و اگر در عالم قانونی غیر از این قانون نمی بود همین بود، ولی عوامل دیگری هم غیر از این عوامل وجود داره. ساده ترش قوانین حیات هست. قوانین حیات را داری میخواستم بر همین اساس های مکانیکی توجیه کنم، ولی قابل توجیه نیست. یعنی مثلا بر همین موجودات که محکوم این قوانین هستن، همین قدر که نیروی حیات بر اینها مسلط شد، نیروی حیات حکومت میکند بر اینها. او سر جای خودش خاصیتش درست و تخلف نشده است، یعنی یک نیروی فوق نیرو هست. مثلا همین شیء سنگین که در اینجا باید وجود داشته باشد، یک
نهال وقتی که شما به زمین میکنید، بعد میبینید چطور ماده غذایی سنگین که به طبع خودش سنگین است، چطور این ریشه های ظریف از اینجا میکشن تا سر درخت میبرد بالا، چون یک قوه دیگر و یک نیروی دیگر حاکم است. داستان معروفی است از ابو سعید عباسید و ابو علی سینا، داستان معروفی است. ابو سعید ابوالخیر عارف معروف است دیگر، آقای خیلی مهم است و در نیشابور بود. ابو علی سینا در ماوراء النهر بود، در بلخ و بخارا و اونجا بود. بعد جریانی است که محمود غزنوی میخواد چند نفر رو میخواد از امیر سامانی که بفرسته به دربار او. او دربار خودش رو غنی میکرد از دانشمندان، فلاسفه، شعرا، امثالی و فرستاد که این چند نفر رو بفرستید. اینا قبل از اون که رسما اعلام بشود از این قضیه خبردار شدن. بعضی هاشون گفت خون میریم مثل ابو ریحان و یکی دو نفر دیگه. یکی دو نفر دیگه فرار کردن، حاضر نشدن برم. یکیش بو علی سینا بود، فرار کرد، آمد فرار کرد، آمد به این طرف ها و تا گرگان اونجا ها رفت و بعد رفت همدان که از قلم روی محمود خودش خارج بکنند. در سر راهش آمد به نیشابور. در نیشابور با ابو سعید ابوالخیر معروف است و نوشتن در کتابات این است سه شبانه روز با یک دیگر ملاقات داشتن و خلوت داشتن و بیرون نمی آمدن مگر برای نماز و برای تطهیر و برای این صحبت های بینش می شده. یه وقتا میگن این دو نفر با یک دیگر با هم در حمام بودن. ابو سعید برای این که میخواست نشون بده به بو علی ارزش عرفان و در مقابل ارزش فلسفه، حالا داستان راست بود یا چیز من کار ندارم، من نتیجه گیریش میخوام بکنم، اون تاس حمام رو پرت کرد به بالا و بعد نگرش بشم دید معلق نگرش کرد. بو علی گفت شما فلسفه میگید که جسم ثقیل اگر بر بالا باشد لازمه طبیعتش این است که باید بیفتد، همین خسرت ریاضی، یعنی لازمه طبیعتش این است که باید بیفتد، چرا این نمیفتد؟ این قانون شما فلسفه را نقض کرد. و این گفت که نه، این قانون ما فلسفه نقض نمیشود، قانون فلسفه این است که طبیعت حکمش این است که به طبع خودش اقتضا دارد بیاد پایین، مگر این که یک قاصر بیاد مانع او بشود. اینجا اراده یک اراده قوی است که مانع آمدن اوست. الان هم اون میخواد بیاد به طبع خودش، ولی یک اراده قوی مانع است که نمیذاره بیاد. حالا من به داستان کار ندارم، قرارم این جهت است که کار عالم و طبیعت عالم چنین است. آیا این عالم با همین نظام ریاضی که دارد و همین زمین با وضعی که دارد یک امر جبری و لایتخلف است؟ یا یک قدرت های مافوق و حاکمی هست؟ اگر خدا بخواهد اون قدرت حاکم بر همه اشیاء، چه گفتیم تبارک الذی بیده الملک، یعنی زمام همه امور در دست او، خدا اگر بخواهد در آنی همین زمین را فرمان بدهد، فرمان میدهد، دهن باز میکند، همه را یک جو خلق میکند. آیا اون کس که در آسمان است شما اطمینان داری؟ در خودتون به 100% امن داری؟ یه امن معناش اینه یقین داری و این را لایتخلف میدونی، جبری به اصطلاح میدانی، نخواهد کرد یا نمیتواند بکنند؟ صحبت نمیتوانست نیست، همه چیز به مشیت و اراده اوست. اگر مشیت و اراده اش تعلق بگیرد، همین زمین، همین شطر رام راهوار یک مرتبه حلقش رو باز میکند، شما رو یک جا میبلد. همین حیوان رام یه دفعه شروع میکنه به تکون خوردن، همون تکون خوردن مثل حیوان که شروع میکنه به خودش گفت که انداختن به تکون خوردن انسان پرت میکنه از روی خودش، شروع میکنه به تکون خوردن، دهن باز میکنه، یالا شما را در داخل خودش فرو میبره. در این که مقصود از منفذ سماع کیست؟ آیا مقصود خدا؟ یه تعبیر عرفی و عامیانه است، یعنی تعبیر بر اساس تعبیر و میگیم خدای بالاتر، خدای در آسمان. و حال اون که عرش الهی با احاطه بر آسمان ها دارد تا چه برسد به ذات الهی. یا مقصود چون یعنی مأموران الهی، چون ملائکه در قبلا گفتیم که از قرآن استفاده می شود که موجودی هست به نام آسمان، ولو این که مافوق تمام این کرات باشد. و ملائکه الهی نوع تعلق و رابطه و ارتباطی با اونجا دارن. یعنی آیا شما اطمینان دارید که مأمور الهی یا مأموران الهی که در اونجا هستند اگر بخواهند به امر خدا زمین رو خصب بکنند نکنند؟ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض. اطمینان دارید، یقین دارید، این یقین غیر از این که برای بشر حاصل میشه اگه به صورت همون ریاضی باشه توی خیر از این محالا اشتباه میکنید. اینجور نیست. اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسَفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِلَٰهِيَ تَمُونَ. یه دفعه دیدن زمین دهن باز کرد و این داره به خود میلرزد و به خود میلرزد. اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. آیا اطمینان دارید اون که بر آسمان است بر شما سنگ ریزه بفرستد همونی که بر قوم دود فرستد؟ فستعلمون کیف نذیر. همه برای اینا یعنی میخواد بید که خدای متعال کیفر اعمال را در دنیای دیگر قرار داده و اگر بخواهد در همین دنیا شما امت آخر الزمان را هم کیفر بکند همینجوری که بعضی امتهای دیگر کرد میکنند. وقت فستعلمون کیف نذیر، اون وقت میفهمید که انذار من نذیر گفتن اینجا من انذارت من معنی موزه. اون وقت خواهید دانست که انذار من چگونه هست، اعلام خطر من چگونه هست. خب در اینجا این آیات ما پایان میابد. فردا ظاهرم روز ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها که 20 جماده ثانیه هست. خب به مناسبت این که فردا روز جشن است و روز تولد است، فقط برای این که تیمم و تبرکی باشد نامی می‌بریم و ذکر می‌کنیم از این بزرگوار. مکرر گفته این که یکی از دلایل صدق پیغمبر اکرم این مطلب است که کسانی که به او نزدیک بودند اما از صالحینشون و طالحین حتی اونایی که دچار هوای نفس شدند و امر پیغمبر را مخالفت کردند، وضع پیغمبر اکرم یک وضعی بود که حتی مخالفین یعنی اونی که در عمل مخالف بودن خودشون را از دغدغه صداقت پیغمبر اکرم نمی توانستن خالی بکنن. یعنی هیچ کس نمی توانست باورش بیاد العیاذ بالله که پیغمبر اکرم صادق نیست. حتی اونهایی هم که دوچار خلاف در عمل شدن که خود این مطلب بیشتر سبب این میشود که اتمام حجت بیشتری نسبت به اونها باشد. چون اگه فرض کنید علی‌رضا الله یک کسی با پیغمبر نزدیک باشد بعد براش یقین پیدا میشود که پیغمبر نیست، خواهی یقین پیدا بکند که باید به محضور هست. یعنی اونهایی که جامعه هر دو فضیلت میرند نهایت اعتقاد ایمان و حد اکثر از عمل. شما ببینید زهرای مرضیه سلام الله علیها تا چه حد مصداق ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کریم. ما باید انتصاب خیلی 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 دور چیزها پیش خدا میگه خدا را فراموش میکنه. ولی زنی که پیغمبر خدا در حضور مردم و جمع مکرر در مکرم شهادت میدهد که زهرا پاره تن من است، خب این برای آدم عادی اول توهمی که باید به وجود بیاد، من دیگه پاره تن پیغمبر، مگه پاره تن پیغمبرم؟ دیگه نگرانی دارد، من که باید برم بخوابم دیگه، تضمینی که پیغمبر دارد تضمین منم. ولی آیا اونا هیچ وقت اینجور فکر کردن؟ خب من که پاره تن پیغمبر هستم، پس دیگه بی‌نیاز از همین چی از همه چیز هستم.